مقاومت فلسطین هدف رژیم قرار گرفت، اینها مجتمع شدن، یعنی یک واکنش یک پارچه و هماهنگ. شاید مثلا اگر اسرائیل به حزب الله حمله میکرد این اتفاق نمیافتاد، این هماهنگی. شاید اگر مثلا اسرائیل یمن رو هدف قرار میداد این یک پارچگی رخ نمیداد، با اینکه مبنای اون انگیزه ایدئولوژیک، اون فصل مشترک، اون انگیزه ایدئولوژیکی که باعث شکل‌گیری اینها بوده و به اینها انگیزه ادامه حرکت میده، خود تلاش برای آزادی قدس شریف بوده.
یه وقتی من اضافه کنم به فرمایش های دکتر، فقط در حد یه جمله که تو صحبت خودم جا مون به اشاره ایشون خاطرم اومد، فصل مشترک مشخصا بحث مقابله با اشغالگری بوده.
بله.
که حالا در منطقه ما اشغالگری در 60-70 سال اخیر مترادف است با رژیم صهیونیستی و آمریکا.
بله.
و اگر این رو بگیریم ازش، از این اساس هست که امروز خیلی از دولت‌هایی که حالا جانبداری سیاسی ندارند، گروه‌های مقاومت رو تحت عنوان جنبش‌های آزادی بخش که طبق منشور سازمان ملل محترم شمرده میشه و مشروع هستن، باهاشون تعامل میکنن. و این نکته‌ای بود که من می‌خواستم به فرمایش‌های دکتر اضافه کنم.
بله. آقای ترکیانی بفرمایید. بله.
سلامت باشید.
ممنون از آقای دکتر افتخار.
درستی رو گفتن. یعنی هر جا که اشغالگری رخ داده مقاومت رخ داده، چنان که فوکو میگه هر جا قدرت باشه مقاومت هم همونجاست. یعنی امکان نداره که شما یک قدرت فائقی رو در یک جای شاهد باشید و او ارادهش رو هر طور که میخواد تحمیل کنه و هیچ مقاومتی در برابرش رخ نده. به همین جهت اشغالگری اسرائیل در سال 61 مقاومت لبنان رو پدید آورد، اشغالگریش در کرانه باختری مقاومت حماس رو پدید آورد، اشغالگری آمریکا در عراق مقاومت عراق رو شکل داد و همینطور اشغالگری عربستان در یمن مقاومت یمن رو تقویت کرده و افغانستان ها در یه مدار متفاوت، ولی اونجا هم به همین شکل در واقع وجود داشته. بنابراین وقتی که اصل این آرمان هدف یک تهاجم خیلی شدید قرار گرفته، تهاجمی که در طول تاریخ بحران فلسطین، یعنی از 1948 به این طرف، ما فقط به جهت مثلا حالا توان نظامی فقط در سال شاید جنگ سال 73 انقدر شدید اسرائیل واکنش نشون داده، تا به حال در مقابل گروه های مقاومت یه همچین واکنشی از سوی اسرائیل رخ نداده بود.
بله.
این تماما جنگ های بزرگ اسرائیل با گروه های مقاومت نبوده، با دولت ها و بازیگران عربی بوده. خب این خیلی شدیدتره، هم اشغالگری زمینی اسرائیل بیشتر از دفعات قبله.
بله.
عموما جنگ های قبلی که اسرائیل با مقاومت فلسطین داشت صرفا در تبادل آتش هوایی، موشک، پهباد و نهایتاً یک آتش بس موقت خلاصه می شد. هم اینکه میزان شهدای غیر نظامی در فلسطین خیلی خیلی نسبت به قبل افزایش چشمگیری داشته، یعنی
بله.
از مجموع شهدای تمام جنگ های بعد از آزادی غزه بیشتره.
بله.
یعنی از سال 2005 که غزه از اشغال آزاد شد و تحت محاصره قرار گرفت تا کنون مجموع شهدایی که داشته به تعداد شهدای این جنگ نمیرسه.
بله.
خب این یک واکنش یک پارچه رو میطلبید، این یک اراده قوی تری رو برای اینکه نشون بدن که ما پایه‌کار آرمان مقاومت هستیم و نسبت به اشغالگری بی‌تفاوت نیستیم، بخاطر اینکه اگر یک جا اشغالگری ادامه پیدا کنه به جاهای دیگه سرایت پیدا کنه. الان بحثی که هست اینه که مقاومت عراق داره میگه که ما اصلا بنامون برای اینه که این عملیات ها باید تا خروج آمریکا از عراق ادامه پیدا کنه. یعنی این همانی که بین اشغالگری در این سرزمین ها وجود داره باعث میشه که اینا واکنش یک پارچه و هماهنگ تری
یک شعار در واقع یکسان و مشابه هم رسیدن و سعی میکنن بحث اشغالگری رو در منطقه به هر صورت برطرف سازن. اما آی دکتر افراخته، ببینید در این سالها یک قرائتی که سعی شده از سوی غربی ها درباره جبهه مقاومت به افکار عمومی ارائه بشه این هستش که اینها نیروهای نیابتی هستند، جدا از مردم هستند و به شکلی از داخل جوامع اون کشورهایی که جبهه مقاومت درش شکل گرفته نیستند. در سوی مقابل ما شاهد این بودیم که اصلا سپهبد شهید قاسم سلیمانی سعی میکرد شبکه سازی رو از داخل خود مردم انجام بده و اصلا یکی از شیوه های ایشون بود. شما این مسئله رو چطور میبینید و چرا کشورهای غربی سعی کردن از جبهه مقاومت چنین تعبیر و تفسیر رو به افکار عمومی تحویل بدن؟
من شما توی بحث ملیت اینا که تردیدی نمی کنن که حالا
نه اصلا میگن در واقع جدا از مردم هستن.
بحث اینه که در واقع این ادعا مطرح میشه یا در واقع این دوگانه سازی طراحی میشه که بیان بگن که این گروه ها با در واقع اهدافی که دنبال و برنامه که دنبال میکنن ضد ملیت خودشون و ضد منافع ملی کشورشون دارن اقدام میکنن، که حالا اینم بارها در عمل طی دو دهه اخیر تو منطقه سرش بحث و مهاجه بوده و مثال های عینی و عملی روشنی هم داره، که بالاخره اون جریانی که سازش کرده در واقع اون بازیگری که اهم از دولتی و غیر دولتی وارد روند سازش شده چه خروجی داشته و اون بازیگری که هم از دولتی و غیر دولتی گزینه سازش رو انتخاب نکرده و مقاومت کرده چه خروجی داشته، روشن‌ترین و در واقع غیر قابل مناقشه ترین مثالش هم تشکیلات صاف و مرحوم یاسر عرفات هست که خب سالها مبارزه مسلحانه کرد و جنگید و زمانی که یه جایی هم تصمیم گرفت که بره سراغ مذاکره و سازش کرد و منجر به در واقع صلح اسلو شد و خب بعدش خودش یعنی حتی میراثدارانش نه خود ایشون پشیمون شد و دیگه فرصت بهش ندادن که در واقع اشتباهشو جبران کنه. ولی خب میبینیم که امروز حالا باز چون بحث بر سر فلسطین هست، امروز جریانی که در فلسطین محترم هست، جریانی که در فلسطین در تمامی کارزارهای انتخاباتی بالاترین رأی رو داشته و جریانی که امروز در نظرسنجی های عربی و غربی بالاترین محبوبیت رو داره، مشخصا جریانات مقاومت و در رأسشون حماس هست در فلسطین.
بله.
شما اگر نگاهی انداخته باشید به نظرسنجی هایی که طی 3 ماه اخیر در داخل سرزمین های اشغالی انجام شده بین فلسطینی ها، به روشنی و به وضوح این مسئله رو بهش پی میبرید که پس اصلا نشون میده که این جریانات از قضا در درون جوامع خودشون هم مشروع، معتبر و صاحب احترام هستند. این همین مسئله در مورد حزب الله و لبنان به وضوح و اصلا یه مناقشه‌ای نداره که حزب الله امروز یک بازیگر محترمه، یک بازیگر معتبره.
بله.
و همینطور در عراق در طیف شیعیان شما میدونید که خب این گروه ها منبعث از لایه‌های در واقع زیرین مردم هستن و به تعبیری این اصلا خواسته های اینها رو، من میخوام این رو اتفاقا اضافه کنم به بحث که از قضا معادله وارونه است آن چیزی که در شاید رسانه یا در رسانه در واقع غربی یا در پروپاگاندای اونها بازنمایی میشه، برساخته ایست که نسبتی با واقعیت نداره. امروز من مثال برای این موضوع مثال یمن رو میزنم. آسد عبدالملک حوثی رهبر انصارالله وقتی به سخنرانی میکنه میگه من اگر امروز ما داریم امروز با اسرائیل برخورد میکنیم این خواسته ملت ماست و اگر کسی باورش نمیشه به تظاهرات های میلیونی هر جمعه نگاه بیاندازه و ما امروز شرمنده مردم اون هستیم که نتوانستیم متناسب با خواسته اونها در میدان اقدام کنیم به دلایل در واقع محصوریت و محدودیت هایی که داریم. و این همین مسئله امروز در عراق ما داریم. بله، این به این معنی نیستش که کل عراق ید واحد تایید میکنن اقداماتی که امروز گروه های مقاومت در عراق دارن انجام میدن، یا در لبنان مثلا اون جریان های تندروی مسیحی،
ولی گروه های سنی هم بعد مدتی به اقدامات این گروه در مقابله با داعش سهه گذاشتن، یعنی وقتی دیدن تندروی تکفیری ها رو دیدن.
بله، حتی مشخصا در عراق تایید فرمای شما، بله، یعنی خود بزرگان عراقی یعنی اشاعر عراقی اهل سنت در واقع چون بزرگترین آسیب رو اونها خوردن.
بله، کاملا.
مناطقشون، مردمشون، اعتبارشون همه متاسفانه با اون اقداماتی که جریان تکفیر انجام داد زیر سوال رفت. من جمع‌بندی بخوام بکنم، این یه دوگانه یه برساخته‌ای که طرف مقابل به شما داره اصرار داره که نشون بده، بگه که امروز مشخصش در رأسش، در رأس محور دولت جمهوری اسلامی رو با این اتهام مواجه میکنن. بله. که تو مقاومت کردی، داری مقاومت میکنی و ضد منافع ملی، اگر مصالحه کنی مثل بقیه بری وارد پروژه تطبیع بشی، بری مشکلات با آمریکا حل کنی، در حوزه اقتصادی، در حوزه توسعه چنین و چنان میشود. بله. که حالا ما مثال های مثل مصر رو داریم که دولت هایی که بیش از 45-6 ساله در صلح کاملن، در هماهنگی امنیتی کاملن و سالانه بالاترین، شاید برای شنوندگان جالب باشه، بالاترین کمک های نظامی مثل دومی کشوریه که بیشترین کمک های نظامی رو در سال از دولت آمریکا دریافت میکنه، فقط کمک های نظامی.
بله.
یا اردن که بعد از مصر اومد قرارداد صلح امضا کرد با اسرائیل، بالاترین کمک ها رو هم از درواقع دولت غربی هم از متحدین عرب منطقه‌ایش داره دریافت میکنه. شنوندگان محترم، حالا بدون مطالعه هم میدونن که وضعیت این دو تا کشور چه از حیث اقتصاد، چه از حیث توسعه و چه از حیث در واقع موضوعات مدنی در سطح منطقه در چه وضعیتی است. اون هم مثال کسی که در واقع طرفی یا بازیگری که گزینه سازش رو انتخاب کرده. لذا این گزاره اولا محل مناقشه است. حالا تو یک دو دهه به دلیل اینکه خب خیلی پررنگ شده این دوگانه مقاومت و سازش و اینا، چیزیه که 70 80 سال توی منطقه صحبتش هست، محل مناقشه است، ولی مثال‌های متعدد بر رد این گزاره وجود داره.
بله، ممنونم آقای دکتر کیانی. خب ما طی عملیات طوفان الاقصا شاهد این هستیم که جبهه مقاومت از اون وضعیت دفاعی خارج میشه و به سمت یک فضای واکنشی تهاجمی میره و هیمنه امنیتی اسرائیل رو هم فرو میریزه و ما از اون بعد شاهد هستیم که به هر حال اسرائیل سعی کرد هر چه تلاش کرد جبران کنه، نشد. مقام معظم رهبری هم بر این مسئله تاکید کردن. چه فرایندی طی شد که ما میبینیم یکی از اضلاع جبهه مقاومت به مهاجم تبدیل میشه و میتونه چنین ضربه کاری رو وارد کنه؟
فرایندی که طی شد، حالا یه بخشش همون سابقه تاریخی که آقای دکتر افاخته گفتن، یه بخشش اینه که بحران سوریه و عملیات طولانی که برای مبارزه با تروریسم و گروه‌های معارض در واقع وابسته به آمریکا و بعضی کشورهای حاشیه خلیج فارس علیه دولت‌های قانونی و مستقر در عراق و سوریه انجام دادن، اینها رو آب دیده کرد. یعنی هم به جهت تجربه جنگی بسیار تقویت شدن، این یک تجربه جنگی خیلی پیچیده رو دریافتن. مثلا تجارب جنگی قبلی گروه های مقاومت خب حالا در عراق در مقابله با ارتش آمریکا بود، در لبنان در مقابله با ارتش اسرائیل بود.
بله.
ولی تجربه نبود با داعش و بقیه گروه های تروریستی که در بحران سوریه بازیگری کردن علیه منافع ملی که این کشورها، تجربه متفاوتی بود و اینها رو به یک بلوغی رسوند، به یک توانمندی هم مدیریتی هم توانمندی طراحی عملیاتی رسوند. این یه بحثه. یه بحث دیگه این که بحث هماهنگی که پیش اومد بعد از بحران سوریه، یعنی یک در واقع اختلاف نظری تو بحران سوریه پیش اومد بین بعضی از اضلاع مقاومت.
بله.
و این تجربه‌ای که پیش اومد که در واقع اون بعض بخشی از مقاومت فلسطین که منتقد دولت سوریه بود و به این جهت همراه نبود با در واقع مبارزه با بخشی از معارضین، یه فاصله ای پیش اومد اینجا بین بخشی از اعضای مقاومت بعد از اینکه اونها دیدن که اون گروه های معارض چه جنایاتی رو مرتکب شدن و بعدها چه سمت و سوی به سمت تروریسم تکفیری پیدا کردن، در واقع یک بازگشتی انجام دادن که این باعث شد که اون هماهنگی فعلیشون از هماهنگی قبلیشون افزایش بکنه. به طور مشخص از 2017 به این طرف در واقع یک اتاق عملیات مشترک تو بیروت تشکیل شد بین اعضای مقاومت لبنان و فلسطین که این عملیات طوفان الاقصا تقریبا یک نتیجه حاصل اون اتاق عملیات مشترکی است که از اون بازه زمانی به این طرف در بیروت فعال بود و تونست مقاومت رو به این طراحی برسونه.
بله.
و نکته بعدی این که ادامه اشغالگری انگیزه و مشروعیت مقاومت رو نه فقط در حامیان مقاومت، نه فقط در نیروهای اسلامگرا، اصلا حتی در نیروهای ملیگرا، نیروهای سکولار هم افزایش داد. یعنی امروز دیگه صرفا این نیست که شما تو فلسطین که فقط گروه های اسلامگرا نیستن، خیلی از گروه های مقاومت با گرایش های سکولار چپ دارن در کنار حماس و جهاد اسلامی مبارزه میکنن. ما میبینیم تجمعاتی که صورت میگیره، تجمعات حمایتی که در اروپا برگزار میشه، در آمریکا برگزار میشه، اصلا در واقع سمت و سوی اسلامگرایانه نداره.
بله.
کاملا داره به مقاومت مشروعیت میده. یا یعنی این پشتیبانی عمومی که از مقاومت در صورت میگیره ناشی از این اون هجومی هست، اون اشغالگری هست که رژیم در طول این سال داشته و این باعث شده که امروز همه به مقاومت حق بدن برای مبارزه.
بله.
حتی کسانی که عملکرد مقاومت در عملیات طوفان الاقصا رو نقد کردن، معتقدن که اون عملیات هم نتیجه عملکرد رژیم بود. اگر رژیم طور دیگه رفتار میکرد این عملیات رخ نمیداد.
سپاسگزارم. شما شنونده گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو و رادیو مقاومت هستید. یک بخشی رو بشنویم، یک فاصله بگیریم، برمیگردیم بحث رو با کارشناسان ادامه میدیم.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
بله، خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و رادیو انقلاب که از این لحظه دارن برنامه ما رو میشنوند، عرض کنم که ما داریم در برنامه گفتگوی سیاسی بررسی میکنیم نحوه مواجهه نظامی جبهه مقاومت رو در جنگ غزه. آقای دکتر افراخته، خب آقای دکتر کیانی اشاره کردن به اتاق فکر مشترک در بیروت که این اضلاع جبهه مقاومت رو به هم وصل کرده. من میخوام نگاه شما رو درباره این اتاق فکر مشترک بدونم و اینکه به تدریج ما شاهد هستیم که جبهه مقاومت از نظر تجهیزاتی و تسلیحاتی و قدرت طراحی عملیات بسیار رشد کرد تو این 10 سال اخیر. چه اتفاقاتی سبب این موضوع شد؟ آیا همون اتاق فکر مشترک بود و یا موضوعات دیگری هم در میان هستش؟
خدمت شما که یک بحثی طی سالهای اخیر مشخصا در دوره مبارزه با تروریسم تکفیری در عراق و سوریه از سوی محور مقاومت و سران محور مقاومت مطرح شد که طرف مقابل این رو به قول مرد به چالش کشید و اون صرفا یک ادعا دونست و اون همین که اگر روزی مشخصا حالا رأس محور استکبار یا حالا بازیگر مهم منطقیش که رژیم صهیونیستی باشه تصمیم بگیره حمله همه جانبه سراسری رو علیه در واقع محور مقاومت، رأس محور مقاومت که جمهوری اسلامی بشه رقم بزنه و در واقع اقدام بکنه، کل محور مقاومت به مثابه یک جبهه علیه مهاجم عمل خواهند کرد. این گزاره در طی این سالها بارها در زمان حیات سردار شهید سلیمانی بارها مطرح شد و میگم به چالش کشیده شد. تا قبل از این اتفاق هم ما کیسی رو نداریم، موردی رو نداریم که ما بتونیم ازش یاد کنیم به عنوان اینکه در یک موضوع، یک مسئله، در یک درگیری یا یک جنگی کل محور به مثابه یک جبهه واحد اقدام کرده باشه. اما شاهد بودید که حالا درست در زمان حیات شهید والا مقام سردار سلیمانی اتفاق نیفتاد، ولی خب همه صاحب نظران و همه کسانی که تو این حوزه دستی از دور و نزدیک براتش دارن خب میدانن که چه از حیث طراحی و ایده، چه از حیث که اشاره کردید لوجستیک و پشتیبانی و چه از حیث در واقع اون عقل و اراده‌ای که این منجر به اقدام جبهه‌ای میشه، همه خب میراث زمان در واقع مدیریت ایشون بوده. و در جنگ غزه این رو هم در ابتدای جنگ سران در واقع سیاسی جمهوری اسلامی و محور مقاومت این رو به طرف مقابل اشاره هشدار دادند.
بله.
که اونها حالا یا جدی نگرفتن یا حالا آماده در واقع تو شرایطی بودن که با هر گزینه ای آمادگی مواجهه داشتن، به اونش کاری ندارم. ولی خب ما امروز میبینیم برای اولین بار جبهه استکبار با یک جبهه با اضلاع مختلف مواجه هست که یک سرش در واقع خلیج باب المندب هست و خلیج عدن هست و یک سرش هم شرق مدیترانه است که شامل یمن، عراق، سوریه، لبنان و فلسطین میشه که حالا قصه حالا رأس محور که جمهوری اسلامی هم هست، حالا بحث جدایی است که این مقدار متفاوت از این موضوع است. شما در همه شما میبینید که در این 3 ماه نزدیک 100 روز که از آغاز جنگ گذشته کلیت محور، این چند زلی که حالا ازش یاد کردم، دارن به صورت جبهه‌ای به معنای واحد به معنای متحد دارن عمل میکنن. یعنی
یک تقسیم کارم دارن،
به نوعی تقسیم کار دارن. یعنی حتی اون موقعی که بیانیه هم میدهند،
بله،
شکل و فرمت ظاهری بیانیه هم یکیست. یعنی اگر حزب الله وقتی شروع کرد، خب اولین قرار واقع بخشی که شروع کرد بیانیه دادن، چون اولین بخشی بود که به دلیل نزدیکی جغرافیایی و بقیه مختزیاتی که بود وارد درگیری مستقیم با اسرائیل شد، شروع کرد بیانیه دادن. بعد از مدتی دیدیم که خب وقتی مقاومت عراق هم علیه پایگاه آمریکایی در سوریه شروع کرد عملیات کردن، او هم بیانیه داد و شکل و فرم، حتی در شکل و ظاهر هم سعی کردن با فقط امضای پایینش متفاوت شد، یا در جای دیگه همینطور. به چه معنا بود؟ این خواست این پیام رو به طرف مقابل در واقع برسونه که ما یک جبهه متحد هستیم، یک ید واحد کلی هستیم که در نقاط جغرافیایی مختلف، البته با مختزیات مختلف، همونطور که اشاره کردید با دستورکارهای مختلف
بس.
یعنی امروز در یمن، حالا فهم خواهم اشاره بکنم، در یمن مأموریت برای انصار الله با حزب الله که در پیشانی در واقع درگیری زمینی هست، با مقاومت عراقی که اصلا لحاظ جغرافیایی دسترسی به رژیم صهیونیستی نداره ولی خب طرف آمریکایی رو تحت فشار گذاشته، با رزمنده حماس که در اصطلاح نظامی از نقطه صفر با زرهی و سرباز رژیم صهیونیستی درگیره، اینها همشون دارن یک کار انجام میدن. یا حتی من میخوام یه پله ببرم بالاتر، اون رسانه مقاومت، اون از حیث رسانه شای نگاه کنید، اون دوربین گوپرویی که روی لباس رزمنده یا اسلحه رزمنده مقاومت فلسطین هست، تا بیایید شما در اتاق در واقع تحریری المیادین در بیروت یا المسیره در صنعا، همه اینها دارن یک کار رسانه‌ای جبهه‌ای واحد انجام میدن. البته هر کدوم تقسیم کاری دارن و کار ویژه‌ای دارن که در نهایت یک بازنمایی و یک در واقع خروجی واحدی رو داره.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر کیانی. خب طبق صحبت آقای دکتر افراخته، ما میتونیم بگیم که جبهه مقاومت امروز اضلاع مختلفی داره که یک تقسیم کار مشخصی دارن و به هر حال در لحظه‌ای که باید عملیات انجام بدن در هماهنگی با همین کارو انجام میدن. به نظر شما در عرصه میدان چقدر موفق بوده، چقدر تونسته رژیم صهیونیستی و آمریکا و حالا متحدان اروپاییش رو تحت فشار قرار بده این اضلاع مختلف، این تقسیم کار؟
پرسش خوبی رو مطرح کردید. من اول بگم که نمود هماهنگی اعضای جبهه در اون توقف یک هفته‌ای تاکتیکی که رخ داد و در جریان اون تعدادی از اسرای رژیم و مقاومت مبادله شدن کاملا آشکار شد. یعنی توی اون بازه زمانی بقیه اعضای محور نبرد رو متوقف کردن.
بله.
و همون شده شاهد مثالی که امروز اکثر اندیشکده هایی که منتقد سیاست آمریکا در منطقه غرب آسیا هستن دارن توصیه میکنن که تو اگر میخوای عملیات هایی که علیه منافع آمریکا از عراق و سوریه تا باب المندب و در واقع حالا کانال سوئز داره رخ میده، اگه میخوای عملیات متوقف بشه اسرائیل رو متوقف کن، یعنی اسرائیل فشار بیاد تا هر چه سریعتر آتش بس رو بپذیره و به این ترتیب عملیات اونها متوقف میشه، چون به این باور رسیدن. یعنی اون توقف مشترک نبرد یک نمودی شد، مثالی شد برای اینکه بقیه بفهمن که جبهه هماهنگ داره عمل میکنه. این از این منظر. اینکه کجاها چه ضرباتی تونسته وارد شده، خب هم کیفیت عملیات های اعضای محور و هم کمیت اونها نشون میده که خیلی آسیب آشکار بوده، گرچه ممکنه یه جاهای طرف مقابل هم تونسته باشه به هر بخشی از این آسیب ها رو مهار کنه. من اگه بخوام یک آمار کلی بدم، مثلا مقاومت لبنان از ابتدای نبرد تا امروز بیش از 500 عملیات علیه مواضع اسرائیل در شمال فلسطین اشغالی انجام داده.
عملیات طوفان الاقصی.
بله، از ابتدای طوفان الاقصی تا به امروز. بله. حداقل 100,000 نفر از ساکنان مناطق اشغالی آواره شدن در شمال بله. فقط نه فارغ از اون بخشی که از اطراف نوار غزه آواره شدن، فقط 100,000 نفر از اونجا باشن که این آوارگی هم فشار اقتصادی به رژیم وارد میکنه برای تأمین اسکان اینها بله. هم فشار سیاسی وارد میکنه به رژیم به جهت اینکه اینها مرتب فشار میارن به حکومت تل‌آویو که شما باید سریعتر امنیت ما رو تامین کنیم و برگردیم به کاشانه و منطقه محل سکونت بله. خودمون، که این در سخنرانی جناب نصرالله هم نمود داشت بله. این نکته که اون مخاطبان رو، اون ساکنان رو مخاطب قرار داد ایشون و گفت که اگر میخواهید برگردید به حکومت خودتون فشار بیارید که جنگ در غزه رو پایان بده. بعد خدمت شما عرضم که مقاومت عراق بیش از 170 عملیات علیه پایگاه‌های آمریکا در عراق و سوریه انجام داد که از این 170 تا حدود 60 مورد علیه پایگاه‌ها و نیروهای آمریکا در سوریه بوده، حدود 110 مورد در عراق بوده. مقاومت یمن حدود حالا 2 کشتی رو توقیف کرده اگه اشتباه نکنم، بیش از 10 کشتی رو هدف قرار داده. حالا فارغ از این، به هر حال مسئله اصلا این نیست که موشک اصابت میکنه یا نمیکنه. آمریکا به واسطه مهم ناامنیه، مهم حس ناامنیه که تو دریای سرخ ایجاد شده. امروز یکی از انتقاداتی که به عملیات هوایی آمریکا علیه انصار الله وارده، این انتقاد در اندیشکده آمریکایی مطرح شده به طور جدی، اینه که رفتاری که تو داری با انصار الله انجام میدی نه تنها بازندگی نداره، بله، بلکه برعکس انصار الله رو تحریک میکنه که اقدامات بیشتری انجام بده و این ناامنی در دریای سرخ رو بیشتر میکنه. یعنی عملیات تو باعث توقف عملیات انصار الله نمیشه و اصلا مهم نیست که موشکی که انصار الله پرتاب میکنه یا پهپادی که بلند میکنه به هدف اصابت میکنه یا نه. درسته تعداد بالایی از اینها رو ناوهای آمریکایی در دریای سرخ رهگیری کردن، ولی همین که اون شرکت کشتیرانی که میخواد مسیر کوتاهی رو از بابومندر به سوئز برسه و بعد از اونجا به سواحل اروپا بره، مجبوره بره دماغه امیدنیک رو دور بزنه،
روی قیمت نفت هم اثر گذاشته،
حالا هم هزینه کشتیرانی رو افزایش میده، هم ریسک بیمه ها رو افزایش میده و این حس ناامنی باعث میشه که منافع اقتصادی قرد به جهت اینکه اون آبراه خیلی از نظر ژئوپلیتیک راهبردی هست برای کریدورهای مواصلاتی، این منافع اقتصادی قرد رو به خطر میندازه. این از جهت مقاومت یمن.
اتفاق دیگه هم رقم زد آقای دکتر، اونم این که در بیرو در واقع صحبت آخرم که گفتم محور چند سال بحث وعده جپی عمل کردن رو داد و انجامش داد، محور چند سال هم وعده در واقع بستن تنگه ها و غیر زاله که حالا نه در اینجا جای دیگه داده بود، بله، و این فرصت نشون داد، این اجازه رو داد و این امکان رو داد که در عمل نشون بده که این ظرفیت وجود داره، اون هم از سوی یکی از اعضای محور مقاومت که حالا به عنوان حالا یک گروه یا یک دولتی به عنوان انصارالله اونجا شناخته میشه و در عمل دیدید که حداقل 4 تا از قوله کشتیرانی در دنیا طبق بیانیه رسمی اعلام کردن که همونجوری که آقای دکتر اشاره کردن مسیرشون رو تغییر دادن، دیگه از این مسیر عبور نمی‌کنن. و این گزارش که هفته پیش الجزیره کار کرد که یه مدتی است که کشتی‌ها اگه می‌خوان رد شن توی برنامه الکترونیکشون بالا این عبارت رو در کنار اسمشون قید میکنن که ما با اسرائیل مرتبط نیستیم، این اون اتفاق مهمیه که به خاطرش امروز آمریکا و انگلیس حمله نظامی علیه انصار الله میکنن. ببخشید
آقای دکتر افراخته، من یه سوال از شما دارم. این که تا همین چند سال پیش وقتی بحث جبهه مقاومت مطرح میشد خب خیلی ها میگفتن حزب الله، ولی امروز انصار الله یمن تونسته به قدری اثرگذار باشه که تمام دنیا میشناسن این ضلع جبهه مقاومت رو. چه اتفاقی افتاد که ما شاهد رشد یکی از اضلاع دیگر جبهه مقاومت بودیم و آیا این موضوع میتواند نوید بخش این باشد که اضلاع دیگری هم اضافه شود؟
من اگر اجازه بدید، بله، بله، دو سه دقیقه من یه پیشینه،
بله، بله، حتما،
مختصر و مفیدی از در واقع انصارالله یمن بگم جهت استهزار شنوندگان محترم که این وضعیتی که امروز شما به درستی اشاره کردید رو بهتر در،
بله،
خب میدونیم ما در یمن 1000 سال حکومت حاکمان در واقع شاهان یا سلاطین یا در واقع پادشاهان زیدی رو داشتیم و بعدش هم با اون کودتایی که افسران در واقع چپگرا انجام دادن این حکومت ساقط شد. در نهایت هلوهوش 30 سال حکومت آقای علی عبدالله صالح در یمن حاکم بود که حالا یک مقطعی در واقع باز این در یمن جنوبی یک جمهوری در واقع کمونیستی شکل گرفت و در نهایت یک پارچه شدن. 30 سال حکومت ایشون که خود ایشون هم خب میدونی زیدی بود و به واسطه در واقع اون بحث مذهبیش و حالا این آقای علی عبدالسلام میگم مثلا موضوع الان بحث این نیست، تا قبل از میدونیم که آمریکایی‌ها به غیر از این مورد 2 مورد دیگه در 2 بره تاریخی دیگه به یمن حمله کردن و هر 2 موردش هم شکست خوردن و اهدافشون رسیدن عقب نشینی کردن.
بله.
یکیش سال 2005 بوده که بعد از حمله به آمریکا در راستای اون کمپین مبارزه با تروریسم به سران القاعده و در واقع به تجمعاتشون اونجا تو یمن حمله کردن و یک بار دیگه و آقای علی عبدالصالح در واقع با این آقای عبدالصالح که ساقط شد و با ما مشکل داشت مقداری متفاوت بود. این از این جهت میگم که با دولت انقلابی در ایران ارتباط داشتن. ولی اون قسمتی که اهمیت داره، پدر این آقای سید عبدالملک که آقای بدرالدین الحوثی هست که یمنی زیدی بود که اومد در دهه 60 و 70 در ایران تحصیل علوم دینی با انقلاب ایران و شخص امام خمینی آشنا شد و اون حرکتی که حالا در یمن ایشون تربیتی که آغاز کردن و نقطه عطف